أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. انشاءالله بخش پایانی سوره مبارکه انعام را مطرح خواهیم کرد. در این آیه شریفه که قرائت شد که حضرت باری تعالی به پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید که بگوید بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، همانا خداوند من را، پروردگار من را هدایت فرموده است بر صراط، به سوی صراط مستقیم. پیامبر هدایت خیش رو لحظه به لحظه وامدار خدای خود می داند و پروردگار خیش، و اصرار بر این دیده می شود در قرآن که این هدایت همان صراط مستقیم است. صراط مستقیم، این که بارها و بارها انک علی صراط مستقیم، تأکید بر این که پیامبر همانا تو بر صراط مستقیم هستی، این که ابتداعا صراط هست یعنی راهیست که منتها الیه اون مقبول و مطلوب پروردگار توست، آن هم مستقیم یعنی بدون هیچ انحراف و بدون هیچ اعوجاج. و اگر صراط مستقیم است یعنی مطمئن ترین، کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه برای رساندن راه رو به مقصد و پایان کار. اما سریعا به دنبال اون فرمود دینن غیمن ملت ابراهیم حنیفا. این صراط مستقیمی که خداوند من رو هدایت به سوی اون صراط مستقیم کرده است، میدانید چیست؟ مثل این که این صراط مستقیم بیان میشود و تعریف میشود. البته از جهت ادبی میتوانیم یه مفعول، یه فعل دیگری در اینجا در تقدیر داشته باشیم، هدانی ربی الی صراط مستقیم و الی دین قیم مثلا و هدانی الی، اما بهترین شیوه شاید همین باشد که دینن قیمن بیانیست برای صراط مستقیم. این صراط مستقیم چیست که خداوند من رو به سوی اون هدایت کرده است؟ این صراط مستقیم همین دین قیم است. دینن قیمن، دینن قیمن، هر دو قرائت رو در این آیه شریفه قاریان و قراء سبعه قرآن کریم دارند. اگر کلمه قیمن باشد، قیم باشد، مانند صغر، مانند کبر، معنای مصدری دارد. اگر قیم هم باشد فرقی نمی کند، به معنای قیام و پابرجایی است هر دو کلمه. یعنی دینن قائمن، دینن قیامن، دینی که به تمام معنا قیام دارد و ایستادگی و اشراف به شؤونات مختلف زندگی انسان ها دارد. توضیح خواهیم داد الان انشاءالله. پس این صراط مستقیمی که خداوند من رو به سوی اون هدایت کرده است، دین قیم و پاورجایی است که این دین همان ملت ابراهیم حنیف، ملت ابراهیم حنیف است. و ما کان من المشرکین، و من از مشرکان نیستم. شاید بتوان گفت همین آیه شریف و همین یک آیه مجموعه تمام پیام‌های سوره مبارکه انعام را از ابتدا آنچه گفتیم در خود نهفته دارد و منتقل می‌کند. تمام آنچه خواسته خداوند در طی 160 چند آیه پیشین است. فرمود این صراط مستقیم دین است. ابتداعا این دین و مرامی است که خداوند برای من تعیین کرده است و من رو به اون فرا خوانده است. پس هدایت و صراط مستقیم عجین با دین و دیانت است. یعنی تبلور هدایت خداوند برای پیامبران و برای اون کسانی که اهتداء به هدایت الهی پیدا می کنند، پذیرای راه نمایی به هدایت خداوند می شوند، در دین و دیانت جلوگری می کند. این هدایت بروز اون در کجاست؟ در دین خواهد بود. فرمود دین. حالا این دینی که من پیامبر رو خداوند به اون هدایت کرده از کدام دین است؟ دین قیام است، یعنی دین پابرجا. اصطلاحی رو ما در زبانهای دنیا داریم، حدود 5000 زبان امروز در روی زمین شناسایی شده است در نزد زبانشناسان، اما بسیاری از این زبانها رو میگن زبانهای خاموش، یعنی زبانهایی است که گویندهی که لم یکن بین الهجون الی الصفا، مثل این که ولم یسبر به مکه سامری است، مثل این که دیگه خبری نیست. به تعبیر این شاعر عرب، هنگامی که وارد شد تو این فضای مکه اون خاطرات قبل رو دید، دیگه دید اون قصه گویان و افسانه گویانی که زور زیر نور ماه می نشستند و سخن می گفتند خبرشون نیست. فلم یست مور به مکه تسامری است. خیلی از زبانها دیگه گوینده و متکلم و قصه گو ندارد. اینها زبانهای خاموش است. بعض از مرامها در میان انسان بوده است. اینها مرامهای خاموش است. این دینی که خداوند من رو به اون هدایت کرده است، دینی است که قائم و قیام است، خمود و قاعد و خاموش نیست. دین پا بر جا و زنده و شاداب. این دینی نیست که نتیجه اونی امر قلبی خصوصی برای انسان ها باشد. این دینی است که در شؤونات زندگی، در شؤونات دنیا و آخرت فعالیت و حضور جدی دارد. دینی است که با تمام خصوصیات زندگی شما انسان‌ها سر و کار دارد و در صدد صلاح و اصلاح تمام نواقص سعادت و کمال شما آدمیان برمی‌آید. خیلی تعبیر جامعی رو اینجا قرآن مطرح می‌کند و این صفت صفت غریبی است. دیناً قیماً، دین پابرجا، دین زنده و شاداب، نه دین خمود ضعیف سستی که کارایی اون در یه زمانی به سر آمده باشد یا به سر آید. نه، پایایی و پویایی در کلمه قیم کاملا دیده می شود و روشن است. دین قیم. البته این دین قیمی که من می گویم ریشه اون ملت ابراهیم حنیف ها. این از ملت ابراهیم حنیف است. اگر دقت کنید در اینجا ما یه کلمه هدایت، کلمه صراط مستقیم، واژه دین و ملت رو میبینیم که این چهار واژه‌ای که در همین یه آیه به کار برده شدن عملا یه حقیقت است. یعنی هدایت تجلی اون در به اصطلاح صراط مستقیم است. هدایت الله باید صراط مستقیم باشد و الا اگر کجی و کاستی در اون دیده شود صراط الله نیست، هدایت خداوندی نیست. هر کجا دیدید که هدایتی ادعا می شود و لنگشی در اون دیده می شود، این نمی تواند هدایت الهی و صراط مستقیم باشد. صراط مستقیم هیچ کجی و اعوجاج از فطرت سلیم و عقل بیدار الهی که در وجود آدمیان نهفته است ندارد. هدایت الهی باید منطبق بر صراط مستقیم بدون هیچ کاستی و اعوجاج و انحرافی باشد، بدون اینکه آزار بدهد راه رو رو رونده رو به مقصد و مقصود خیش برساند، که این خاصیت صراط مستقیم است. خب این صراط مستقیم و این دین است، یعنی قواعد دارد، چهارچوب دارد. دین یه مجموعه است عزیزان از سه چیز. یعنی دین رو وقتی تعریف میکنیم اجزای درونی اون، دین یه مجموعه است از باورها، یعنی میگیم عقاید، دستورات و آداب، احکام، خصوصیات زیبایی که با روح آدمی سر و کار دارد و زندگی را تلطیف می کند. یعنی اخلاق. مجموعه دین مرکب از سه سرفصل است: عقاید، احکام، اخلاق. این میشه یه دین. دین یه چارچوب این چنین نیست، یعنی این مقوله باید کنار هم بنشیند تا یه پیکره یه دین رو تشکیل دهد. این دین است. اون هم دینی که این مجموعه درونی اون پابرجاست. این قیمه، قیمه. کاملا این عقاید، باورها، احکام و این اخلاقیات اون جوابگوست، شادابی میدهد به شؤونات زندگی و دنیا و آخرت شما دینداران و پیروان اون اشراف دارد و بررسی میکند. دین القیمن. اما ملت، تعبیر ملت چی شد اینجا در میان این چهارم تعبیر؟ ملت، کلمه ملت از ماده ملله می آید. فلیمدد الذی علیه الحق. خاطر مبارک عزیزان باید باشد آیه 282 سوره مبارکه بقره اطول آیت فی القرآن، طولانی ترین آیه قرآن است. وقتی این آیه رو نگاه میکنید اونجا تمام فرصتی بود و خدمت دوستان عزیز گفتیم شاید حدود 20 قاعده و 20 قانون مدنی به تعبیر امروزی، قانون اسناد و نمیدانم چگونه ثبت سند و تمام این خصوصیات رو میبینید خداوند در این آیه به زیبایی بازگو میکند. هنگامی که فرصت گفتن این دست داد گمان میکنم 3-4 بحث و جلسه تفسیری اختصاص یافت به بیان همین یک آیه در اینجا. خدمت دوستان عزیز، هنگامی که سوره مبارکه بقره رو بازگو میکردیم در اونجا فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینین، وقتی که بین خودتون شما یه تعهدی می‌سپارید اینو بنویسید، حتما با قرارداد مکتوب تعهد مالی ایجاد کنید برای هم و این رو به شفاهن گفتار شفاهی برگزار نکنید. آدمیست نسیان، آدمیست و شیطان، آدمیست و پایان، یا مرگ می آید از بین می برد تمام تعهداتتون رو، یا نسیان به فراموشی دست خوش چنین مسائلی می کند شما رو، یا شیطان میاد وسوسه می کند و از بیخ و بن انکار می کنید تعهداتتون رو. پس مکتوب کنید که این کاملا سند دقیق و باقی در دست طرفین باشد و روشن باشد. بعد اونجا در ادامه فلیوم للذی علیه الحق، کی بگوید که این نویسنده بنویسد؟ مطابق چی؟ اون کسی که متعهد دینه باید میزان و چهارچوب دین رو مطرح کند. اون کسی که متعهد دین نیست اگر بگد که این فایده ای ندارد. اونی که متعهده وقتی داره میگه اعتراف میکنه و مینویسد. فرمود فلیوم لل، املال همانیست که ما میگوییم املاع، چون لام دوم بدل به همزه میشه بعد میشه املاع. املاع یعنی چی؟ یعنی این که من میگویم دیگری مینویسد، این میشه املاع. در گذشته سنت در این بوده است که بزرگان و محدثان خبیر، کسانی مانند شیخ صدوق، کسانی مانند مفید رحمت الله علیه رضوان خدا بر اینها باد، اینها مینشستن و شاگردانشون مینشستن، اینا مجالس حدیث داشتن، یعنی شروع میکردن در یه باب ویژه، مثلا در باب وضوء، مثلا در باب صبر، مثلا در باب توحید شروع میکردن. عن صادق علیه السلام یکی یک سلسله سند رو میگفتن و بعد حدیث رو شاگردانشون مینوشتن. این کتاب زیبای عرض به خدمتون، عمالی صدوق، عمالی مفید، اسم تمام این نوشته ها که شاگردان مینوشتن اسم اینها میشد عمالی، جمع املاعه، یعنی تمام نوشته های این شاگردان. عمالی مرحوم صدوق یه بسیار بخشایش در خراسان گفته شده است. در کنار اشاره میکند که در کنار تربت علی ابن موسی موفق شدم، این قسمت رو میگفتم و شاگردان مینوشتن. این ها میشه عمالی، یعنی املاع میشود. ملت از این ماده میاد، یعنی آنی که خدا گفته است و رسولان او نوشتند. اگر به دین ملت گفته میشه از این بابه، چون این املاء الهی است نه انشاء ابراهیم. ابراهیم این دین رو انشاء نکرده است، نبی مکرم اسلام انشاء دین نکرده است، آفرینش دین نکرده است. دین یه مقوله است که خدا گفته است و در پس آینه طوطی صفت هم داشته اند این بزرگان همان که خدا گفته است نوشتند. رزوش میگن ملت، اصلا علت. به همین خاطر ببینید شما ملت رو به شخص نسبت میدید، ملت ابراهیم، ملت موسی، ملت عیسی، ملت نبی مکرم اسلام، اما دین رو به شخص نسبت نمیدیم. دین موسی، دین عیسی، نه، دین دین الله است. کلمه دین یعنی کل اون چهارچوب رو به خدا نسبت میدیم، اما از باب این که می دریافت میکنن، می نویسند از سوی خداوند، ملت که میشه اون کسیست که نوشته است اسمش میاد. موسی نوشته است یا عیسی یا پیامبر اسلام، میشه ملت موسی، ملت ابراهیم، ملت نبی مکرم. فرمود ملت ابراهیم. از اون طرف این اصطلاح رو هم دوستان آشنا هستند و جالبم هست که خب حالا در این عصر زمان ما حرف و حدیث هم پیرامون این مسائل، البته در یه فضاهای تخصصی تر بعضی از مسائل مطرح میشه که جای خودش رو دارد، البته در اونها نه یه بحث‌های ژورنالی و امثال اینها باشه. اما در مجموع یه بخش از دین باورهای ثابت دینی است، یعنی اصول عقاید، همین گونه کردم گفتم تقسیمات سگانه رو. به اون بخش ثابت و لایتغیر دین ملت گفته می شود. یعنی آیا توحید پیغمبر مکرم اسلام با توحیدی که موسی کلیم معتقد به آن است، یا عیسی روح الله گفته است، یا ابراهیم خلیل الرحمن تفاوتی دارد؟ ابدا. این ملت است. آیا نگاه این چهار مرد بزرگ الهی به آینده بشر و حساب الهی و یوم القیامه متفاوته؟ اینا از زاویه دید دیگری نگاه میکنن به قیامت در کدامشون؟ به هیچ وجه من وجود. اینا یه قیامت قائلن با یه ویژگی و خصوصیت و با یک اصول و قواعدی که عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی. اینها به همین شیوه نگاه به اون جهان واپسین و حیات اخروی میکنن، یکسان و برابر. این ملت است. اون اصول ثابتی که در بین پیامبران الهی از ابتدا تا انتها تا خاتم انبیا محمد مصطفی باقی مانده است، یکسان نام اینها ملت. اما اون بخش هایی از دین که نه اینها متغیر بوده است، حال به وسعت امتها، به نیاز و ضرورت زمانها، به شرایط و استعداد انبیا، حتی ظرفیت خود این پیامبران، نام اون شریعت است. شریعت متفاوت است و ملت واحد. ملت ابراهیم و حنیفا. این اصولی که من شما را دعوت به اون میکنم ریشه اون ابراهیمی است. حالا چرا اسم ابراهیم؟ لذا سریع به دنبالش مشخص میشه چرا. چون حنیفا، حنیف نماد وحدت و توحید پاکیزه است در قبال جنف که تمایل به انحراف و شرک است. ملت ابراهیم حنیف. لذا سریع فرمود و ما کان من المشرکین. و ابراهیم حنیف بود. تمام وجود ابراهیم رو توحید خداوند پر کرده بود و هیچ شائبه و شرکی در تفکر و حیات ابراهیم دیده نمی شد. بنابراین مشاهده فرمود چقدر لطیف و زیبا خدا به پیامبر گفت بگو پیامبر اننی هدانی، خدا من رو هدایت کرده است، من از خودم چیزی ندارم، همه عنایات اوست. به کجا من رو هدایت کرده است؟ به بهترین راه و صراطی که میرساند رونده این مسیر رو به مقصد، اون هم در نهایت استقامت. دین مجموعه مرام پابرجا، زنده نخاموش بلکه جدی و پویا و قائم به شؤونات زندگی، حیات دنیا و آخرت پیروان و اون و رهروان این دین. اون هم ملتی است که ریشه های موحدانه اون از باورهای مستحکم ابراهیم خلیل الرحمن و چکشکاری شده توسط تمام این پیامبران در طی 4000 سال از ابراهیم تا من پیامبر اسلام. بفرمایید ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. قل بگو پیامبر. دستور دوم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. بگو پیامبر که صلات و نماز من، نسک و عبادت من، محیا و ممات من، زندگی و مرگ من، لله رب العالمین، همه از آن پروردگار رب العالمین است. خب این جمله هم جمله عجیبی است که خدا به پیامبر خویش میگوید و نبی مکرم از سویدای وجود و از اعماق هستی خویش بازگو میکند برای ما و شما. فرمود بگو که صلات من، ان صلاتی. کلمه صلات همین صلات است که میدونیم، یعنی نماز، همان که عنوان و صحیفه المؤمنه الصلاه، از زیباترین حدیث است از نبی مکرم. عنوان و صحیفت المؤمن، یک کتاب یه عنوانی دارد، اسم این کتاب چیست؟ این عنوان این کتاب است. شما تیتر و اون عنوان رو نگاه میکنید، اول کتاب رو بعد میره سراغش باز میکنید. بعضی از عناوین رو میبینید اصلا دست به کتاب نمیزنید، میذارید کنار، کاری ندارید بهش. اصلا شما عنوان میشه این، عنوان و صحیفت المؤمن، کتاب مؤمن، عنوانی که رو جلدش نوشته شده است صلات است. عنوان و صحیفت المؤمن الصلاه، خیلی عجیب و قابل فکر این حدیث زیبای نبوی. پس صلات که نماز، خب به دنبال اون فرمود و نسکی، نسک نسک به معنای عبادت، ناسک یعنی عابد، مجموعه عبادات رو نسک میگویند. لذا به مجموعه عباداتی که خیلی به نظر ما عبادت دیگه کاملا عبادت بودنش جلوه‌گری میکنند چه میگوییم؟ مناسک میگوییم. من جمله میگویید مناسک حج، اینا میشن مناسک، یعنی مجموعه عبادات. و تل کل امتن عرض بجعلنا منسکنهم ناسکو، ما برای هر امتی منسکی قرار دادیم، یعنی مسیر عبادی قرار دادیم که اینها در آن عبادت میکنند. خب فرمود بگو نماز من و عبادات من. خب تا اینجا به ذهن ما میآید که اگر پیامبر اول میگفت نسکی و میخواست عباداتشو بگه، دیگه نیاز به گفتن نماز نبود، نماز عبادت هست یا نه. وقتی میفهمد نماز من و عبادات من، پس گفتن نماز شاید لازم نبود. اما چرا گفت؟ به دلیل این که در میان تمام این عبادات، آن عبادتی که بیشتر به دهان پیامبر مزه می کند و در جان و وجود شریف او جایگاه دارد همین عبادت است. این همان فجعلت قرة عینی فالصلاة انی احببت من دنیاکم ثلاث، من اگر از دنیای شما سه چیز انتخاب کردم، اما بدونید نور چشم من نماز است. جعلت قرة عینی فالصلاة. لذا پیامبر خرج نماز رو از بقیه عبادات جدا میکند، سهمش رو، یعنی خودش که نمیکند، خدا بهش میفرماید قل ان صلاتی، بگو نماز، بعد بگو نسک و بقیه عبادات من. خب این شد عبادات. بعد فرمود محیای و مماتی. محیا و ممات مصدر میمی است، به معنای مردن و به معنای زنده بودن. بگو زندگی و مرگ من، بگو زندگی و مرگ من از آن پروردگار من است. خب حالا این تقسیم رو من حیفم یاد رد شم ازش. صلات و نسک مجموعه عبادات، یعنی تشریع، شریعت، شریعت، اون چه به عنوان دین و شریعت بالاخره بیشتر جلوه‌گری میکنه در دین برامون، عبادات دینی بیشتر رنگ و بوی دین دارن در ذهن دینداران. از اون طرف مردن، زندگی و مرگ، زندگی و مرگ واقعیت طبیعی است، یعنی متولد شدن، نفس کشیدن، حیات ارگانیک داشتن و اونگاه ادامه زندگی دادن و به دنبال اون مرگ، خداحافظی و تمام کار. این چیه؟ اینها یه قواعد و امور طبیعی است که انسان‌ها در نظام طبیعی عالم تکوین پیدا می‌کنند، متولد میشن، زندگی می‌کنن، می‌میرند. خب پس اگر دقت کنیم یک کمکی تأمل جدی‌تر، در این آیه اینطور میتونیم بگیم بگو پیامبر که شریعت من و طبیعت من، بگو تشریع من و تکوین من، امور دنیوی و امور اخروی من، بگو دین و دنیای من. ما دو تا عالم، دو تا نظام، به قولی دو سیستم بیشتر نداریم، یا ما سیستم طبیعی داریم یا سیستم تشریعی داریم به اصطلاح. بگو پیامبر که تمام شریعت و تمام طبیعت من، تمام فهم من از هستی و تمام عمل کرده من با وجود و هستی و با خودم، تمام اینها لله رب العالمین، همه از آن هست. لام لام مالکیت است، همه ملک الهی است. دین من و عبادت من از آن هست. من کجا هستم که شهامت این داشته باشم بگم عبادت از آن من است؟ من کجا این شهامت رو دارم مگر از آن اوست؟ اوست که این اجازه و رخصت رو داده است که من سر رو بر این آستان بگذارم و او را بخوانم. حیات و زندگی و مرگ و تمام تحولات طبیعی من هم که یه اشاره تو اوست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، خبری نیست، اما از اوست. لله رب العالمین، پروردگار رب، تمام هستی و آفرینش. در نهایت زیبایی و شکوه مندی پیامبر تمام وجود خودش رو تسلیم و تقدیم پروردگارش می کند به امر خدا. من هیچ چیز جز او ندارم، همه چیز من، دین و دنیای من، عبادت و طبیعت من، همه چیز من از آن خداوند است. من همه رو یک جا از اون میدارم. ببینید دیگه این قله نهایی چیه؟ توحیده. وقتی کسی الان ادامه آیه رو میخوانیم، وقتی کسی میرسد به اون بلندای توحید، دیگه باید چنین نغمه شیرین رو از زبان او بشنویم که دیگه ببینیم بالاخره لیس فی الدار غیر دیار. یعنی فقط تجلی خداست. اینه که بعضی از اهل دل اشاره میکنن به این تعبیری که قل الله ثم ذرهم، بگو الله تمام. هست چیزی که غیر از اون بگوییم؟ قل الله ثم ذرهم. یا اون که بعضی از اهل معنا میگوین من وجد الله وجد الکل و من فقد الله فقد الکل. هر کسی که او را می‌یابد کل را یافته است، هر که او را گم می‌کند همه چیز را گم کرده است. اقتباسی است از اون کلام زیبای حضرت مولانا الحسین در عرفه، مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدای اون کسی که تو را یافت چه چیز ندارد، گم کردهش چیه؟ اما اونی که تو را گم کرد چی داره؟ گمان می‌کند چیزی دارد، توهمی بیش نیست. چرا؟ چون ماورای تو و منهای تو و منقطع از تو حقیقتی وجود ندارد اصلا که اون گمان کنه دارد اون حقیقت رو. مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. الا عاقل العاشق لا یطلب غیرک. عاقل عاشق که جز تو رو طلب نمی کنه، چون مطلوب دیگری نیست که بخواد طلب کنه. خب خیلی شیرین است این مطالبی که این چنین نشئه توحیدی موج میزنه در زیر روی این سخنان و لابلای این واکا و واژگان. فرمود بگو لله رب العالمین، اینها همه از آن پروردگار و خالق هستی است. لا شریک له، اون پروردگاری که هیچ کس یارای مشارکت با او ندارد و هیچ معاون و وزیر و یاور و شریکی اتخاذ نکرده است. لا شریک له. و به حال دقت بفرمایید و به ذالک امر تو. من پیامبر اصلا تمام مأموریتم به همینه، تمام مأموریت من این است که به جایی برسم که عبادتم را، صلاتم را، دینم را و دنیای خودم را لله رب العالمین از آن خدا بدانم و ملک او بدانم و وابسته به حضرت او. به ذالک امر تو، مأموریت من این است. حالا من یه جمله اضافه کنم به ادامه آیه رو، این که و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين. در آیات دیگر می‌خونیم و مردم مأمور نیستند الا اینکه عبادت کنند خدا رو به دین خالص. یعنی چیزی که در این آیه خیلی جلوه‌گری می‌کند همین نکته است که دین و اصلا مسیر حرکت انسان باید خالصا من الله باشد. عزیزان اگر در دین چیزی اضافه و کم شد، انسان رو به اون مقصدی که باید و شاید نمیرسانه. این دغدغه اصلی اونهایی که درد واقعی دین دارند تو این دنیا، که میگن آه این چیزهایی که داره ساخته میشه، این تفکرات، این مکتبها، بالاخره کار به اونجا میکشد که حالا دیگه بعد چیزها رو نمیشه گفت این سون سوی دنیا چه خبر است، چه می افزایند و چه می کاهند و چگونه دین سازی میشه در دنیا. ببین چقدر در یه فاصله دو ساله، یعنی در پایان دهه 90، دو سال پایانی دهه 90، 400 فرقه مذهبی در ایالات متحده امریکا ثبت شد در دو سال. چی تولید میشه؟ چی میاد بیرون؟ اینا چی دارن؟ چی میخوان بگن؟ چه حرفی برای گفتن دارن؟ دینن قیمن، اون دین قیم، اون و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، دین آنیست که من الله، یعنی تمام طرح اون، حقیقت اون، محتوای اون امر الهی باشد، امر قدسی باشد. و اونگاه شیوه دینداری من، دین باید من الله باشد، دینداری من هم باید چه باشد؟ لله باشد. اگر دین من الله بود و عمل من لله بود تمام است. این دیگه میشه اون اوج اتحاد کل و پیوستن به حقیقت و به تمام معنا سعادت و کمال و رهایی از همه چیز جز او. یعنی اون جوهر از اولا خود دین باید یه حقیقت خالص باشه، بعد باید دینداری من یه دینداری خالصانه باشد. پس ببینید اگه هر چی هست برمیگردد به همین کلمه خلا مصاد میشه خلصه و خلوص و اخلاص، یک دستی و یک جایی. فرمود بزاله که عمر تو، و بعد یه جمله عجیبی رو یک بار خدا به پیامبر میگوید بگوید، نه خود اون بزرگوار بگد، و بگو و انا اول المسلمین، و کار من تمام، من پذیرفتم و من اولین مسلمانم و اولین تسلیم شده هستم. این مسلمی که در اینجا میگوید مسلمان شناسنامه یا مسلمان اصطلاحی امروز نیست، این تسلیم است. مسلم یعنی تسلیم خداوند و من اولین تسلیم شده هم. خب این نکته خیلی زیبایی است که خدا به پیامبر این حرف رو میزند، خالد موسی و عیسی و ابراهیم و نوح، طراح تمام شرایع، بانی تمام هدایت در وجود و خلقت، این جمله رو به پیامبر میگوید که بگو من اول مسلمانم. ببینید برگردیم، خدا به ابراهیم میگوید ابراهیم بگو که من اسلمت لرب العالمین، بگو که من تسلیم خدا شما شدم، بگو که من ربنا ارنا مناسکنا، قبل این فرمود ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. این پدر و پسر می ایستادن خانه کعبه رو، این بنا رو، امارت رو ساخته و پرداخته، دستاشون رو بلند کردن میگن پروردگارا ما دوتا رو مسلم قرار بده، ما رو مسلمان کن، یعنی ما پدر و پسر رو تسلیم خودت کن، ما را از مسلمین قرار بده و از پیروان ما هم امت مسلمان قرار بده. یوسف میگوید توفنی مسلمن، خدا که من مسلمان بمیرون. نوح غیر بیت من المسلمین، مسلم نوح مسلمان است، ابراهیم مسلمان است، سلیمان اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، سلیمان مسلمان است، همراه او به اون ملکه سبا مسلمان میشه، این همه مسلمانن. یک جا از اینها غیر مسلم گفته نشده است، اما دو بار در قرآن خداوند سبحان، یکی سوره مبارکه زمر، یکی اینجا به این پیامبر میگوید بگو من اول مسلمانم نه من مسلمم. این اول مسلمان، نه این مسلم از کدام، این اسلام نیست، اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیامبر نیست که بگید خب بله طبیعیه چون خود پیامبر دین را آورده است و اسلام را آورده است پس اول مسلمان است. نه نه اینو ما نمیگیم، این تسلیم خداست. وقتی میفهمد من اولین تسلیم شده برای خدا هستم، دیگه این زمان نداره، این مکان نداره. خدای خالق و اون انبیاء و اولوالعزم و اون شخصیت های بزرگ اونها رو مسلم می نامد، اما این پیامبر را اول المسلمین می نامد. همین یه جمله کافی است برای شناخت جایگاه پیغمبر مکرم اسلام. یعنی در میان تمام این تسلیم شدگان در طول تاریخ، تمام این کاروان و تمام این جمله، سرخیل توی یا جمله خیل هم، مقصود توی، همه تو فیلند. یعنی کار با اونجا می کشد که بگوییم در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنما و یک کاروانند، اما در میان این کاروان قافل سالار کیست؟ وجود نازنین خاتم رسولان، ختم پیامبران، محمد مصطفی صلوات الله علیه. این تعبیر اول المسلمین خیلی تعبیر عجیبی است که خدا به پیامبر دوبار میگوید که بگو، بگو من اول مسلمانم، من اولین تسلیم شده برای حضرت او هستم. قل غیر الله ابغی ربا، بگو پیامبر، برای بار سوم کلمه قل میاد، بگو که آیا من انتخاب میکنم، آیا من برگزینم ربی را غیر الله رب العالمین، آیا من طرح تربیتی، نظام هدایتی، سیستم آموزشی رو غیر از طرح الهی و تربیت الهی میپذیرم؟ قل غیر الله ربی، چرا؟ جنبه احتجاج و استدلال دارد و هو رب کل شیء، با حال اینکه اون الله و رب تربیت همه چیز، کل شیء را، کل شیء این میز، تمام سلول سلول این اجزا هستی رو در بر میگیرد و حال این که اون رب کل شیء است، و حال این که ربوبیت او با تمام اشیاء و اجزاء و خلقت در ارتباط است، من چگونه رب به تمام اشیاء رو رها کنم و برم یه طرح جزئی جزئی نگر خرد رو بگیرم و غالب کنم و ترجیح بدم بر این طرح کلان تربیت الهی که حماقت است. بگو آیا غیر الله عبقی ربن؟ من غیر خدا رو به عنوان مربی و معلم خودم انتخاب کنم؟ و حال این که وهو رب کل شیء، و حال این که پروردگار من رب کل شیء است، اون احاطه کلی الهی را به همه وجود و هستی که من یه جزئی در این مجموعه هم رها کنم و برم کجا؟ برم تو کدوم مکتب ثبت نام کنم؟ برم خودم اختیارم به کی بسپارم غیر از او و رب العالمین؟ و لا تکسب کل نفس الا علیها، و این هم روشن، و هیچ انسانی به دست نمی آورد، هیچ نفسی به دست نمی آورد الا آنی را که بر دوش خودش حمل کرده است. یعنی بالاخره این من میدونم که نتیجه رفتار آدمیان است که وجود اینها رو میسازد. این اعمال انسان هاست که بر دوششون بار میشه و ما کسب انسان هاست که شخصیت انسان ها رو شکل میدهد و رقم میزند. یعنی من با اعمال خودم شکل میگیرم. عجیب ارتباط عمل با شخصیت انسان. این اعمال ماست که شخصیت ما رو پردازش میکند عزیزان. رفتارهای ببینید خیلی جز این بحث خیلی فراتر از این هم باز میخوام دیگه تمام کنم سوره رو خدمت بزرگواران و عزیزان. ببینید در این جمله رو عرب میگه کل رجل و زینته مقترنان، هر انسانی با شغلش ارتباط داره. هر انسان نوعا این اشتغالاتی که انسان ها دارن در روحشون باستاب داره و اثر داره. این در مشاغل اجتماعی عرض میکنم. نوعا نمیتوانید شما بین یک کسی که مثلا بین پزشک و بین یک نظامی به دلیل کاریشون در یه جهاتی نمیتونید اختلافات رو نبینید در فکرشون و در شیوه نگاهشون. یعنی اعمال اجتماعی انسان بازتاب در روح و جان آدمی دارند. این یه جزئی قضیه است. تمام اعمال ما این چنین است. هر عملی که ما انجام میدیم یه بازتاب درونی دارد در وجود ما انسان ها. و این ما کسب ماست که حمل میشه بر وجود ما و شخصیت ما رو تکمیل میکند. فرمود ولا تکسب کل نفس الا علیها، و در این حال هر کدام از شما مسئولیت اعمال خودتون رو دارید. این قانون اونقدر در قرآن جدی است که شکل مثال قرآنی پیدا کرده، ضرب المثل شده که ولا تزر وازرتون وزر اخرى، و هیچ کسی و هیچ کشنده باری بار دیگری را بر دوش نمیکشد و بر نمیدارد. ولا تزر وازرتون وزر یزر به معنای وزر اصلا از ثقل بار سنگین. ولا تزر وازرتون، هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمی کشد، هر کسی بار خود رو بر می دارد. و این اعمال خود شماست که بر دوشتون خواهد بود و شخصیت شما رو در این مسیری که حرکت می کنید تکمیل می کند تا فردای قیامت. ثم الی ربکم مرجعکم، دیگه با همین اعمال خودتون دارید میرید. قل اغیر الله عبقی، اول آیه رو مجدد نگاه کنیم. من کدوم تربیت رو قبول کنم؟ تربیت خدا. با این تربیت من اگر عمل کنم شهامت این رو دارم که اعمالم رو پاسخگو باشم. اگر من طبق این تربیت رفتار کنم افتخار میکنم به وجود خودم فردای قیامت در حضور پروردگار. اما اگر من این سو زدم اون سو زدم عرض کردم دیشب پایان بحث، هر که بوتر میپرد زی جانبی، اگر شدم این که بوتر جانب بی جانبی، مانه مرغان هوانه خانگی، دانه ما دانه بی دانگی، اگر کار ما بین سو اون سو حیرانی تهیار زد، بعد چی میشه این وجود من؟ بعد چطور من میتونم این وجود رو در جهان آخرت پیدا کنم، عرضه کنم، حسابم ببینم، کتابم ببینم، آیندم ببینم؟ من وجودم رو اگر به تربیت خدا بسپارم، بعد این بار رو هم به دوش می کشم و به سرمنزل مقصود می رسم. ولا تزر و وازرتون وزر ثم الی ربکم مرجعکم، و بدونید که همه شما به سوی پروردگارتون این مسیر رو طی می کنید و رجوع شما خواهد بود. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، اونجا خداوند آشکار می کند و اخبارتون می کند به تمام این اختلافات و منازعاتی که شما در این مسیر داشتید و با چنین شیوه ی حرکت کردید. و تمام کار و هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، میتونیم بگیم در قسمت اول اونجا که فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له قل اغیر الله ابغی، پیامبر از مبدا گفت، از ابتدا گفت، از توحید گفت، از شروع کار گفت، پایان آیه ولا تزر و وازره و وزر اخرى ثم الى ربکم از انتها گفت. بالاخره ما یک کسی رو یا آگاه و هشدارش میدی به اول کارش یا پایان کارش. این کاری که تو شروع کردی چرا شروع کردی این رو؟ این با چه انگیزه شروع کردی؟ با کدوم سرمایه؟ این با کدوم توان؟ کو نیروی کار تو؟ کو نیروی فنی تو که این پروژه رو شروع کردی؟ این یه شیوه. یه شیوه میگیم خب این پایان گیرم که تو این کار رو انجام دادی، بعد چی میشه؟ کاربری این کاری که تو این پروژه بعد چه کاری میکنی؟ چه خدمتی برای جامعه داره؟ چه نقشی داره این کاری که تو داری انجام میدی؟ فائده و سوداوری این چیه؟ یعنی یا به لحاظ ابتدا توجه میدیم کسی رو، یا به انتها، یا به ابتدا و بدایت، یا به انتها و غایت. پیامبر همین کار رو میکنه. آغاز کار رو ببینید با چی میخواید شما شروع کنید؟ کدوم رب؟ کدوم صاحب اختیار؟ کدوم پروردگار؟ پایان کار چی؟ کجا میرید؟ چطور میتونید جواب بدید؟ چه شخصیتی خواهید بود؟ وقتی لا اله الا الله، وقتی که از صحف نشرت، وقتی که یوم هم، دقت کنید، یوم هم بارزون. الان ما هیچ کدوممون بروز نداریم، با حفظ ادب و حرمت عرض میکنم، هممون، همه انسان ها، ما هیچ کدوم بروز نداریم که درونمون چیه. ما همینیم که هستیم، یه حقیقت بسته سربسته، یه پسته سربسته، همه ما یه حقیقت بسته ایم. چون این جهان همین خصوصیت رو دارد، خدا این جهان رو چنین نهفته قرار داده است. چون این عالم عالم بروز نیست، اما از خصوصیات اون جهان بعدی عالم برازه و برزول الله الواحد القهار است. اونجا یوم هم بارزون، بعد دیگه همه چیز بارز میشه، تمام وجود بارز میشه. بعد شما تصور بفرمایید یه انسان وقتی باز میشه 60 سال عمر، 70 سال عمر، همه چیز بارز میشه، تمام شبش، تمام روزش، تمام اسیانش، تمام طاعتش، همه چی. یوم هم بارزو، چه عظمتیه این، چه نکته ایست، چه حالتیست دست میدهد دارن عالم. فیونبئکم بما کنتم فیه تختلفون. حالا این ابتدا و انتها رو پیامبر گفت، خداوند فرمود. بعد حالا دیگه میگه حالا که این ابتدا و انتها است، خب قدر این بین رو بدانید. هوالذی و هوالذی، چگونه عمل کنید این وسط؟ و هوالذی جعلکم خلائف الارض، این خداست که شما رو این فرصت داده است و در این دنیا خلائفتون قرار داده. خلائف یا به خلیفه است. در قرآن شاید بعض از محققان نظرشون اینه که وقتی کلمه خلیفه تنها می آید، اولا واژه رو ببینید، خلفه یعنی به اصطلاح نائب شدن، نیابت کردن، اصلا خلامفه به معنای جایگزینی، جانشینی، قام مقامی، تمام تو این رشته بکار. در سفر زندگی آمد و شد کار ماست، نو پسری می رسد که پدری می رود. به فرزندی که می نشیند جای پدر چه می گویم؟ خلف. گاهی بعض از این آزاده هایی که خیلی خوبند و خیلی عرض به خدمتون پاکیزن، میگید ببینید فلانی ناگر این خلف صدق مرحوم فلانی است. اینو میگن در اصطلاح عرب، این یعنی فرزند جانشین فلان پدر بزرگوار است، این خلف صدقه. بعضی هم که دیگه وقتی نگاهشون میکنید دیگه مثلا بعد میگید این عجب ناخلف در اومده این بچه، این ناخلفه، یعنی بد جانشینیست، این نباید جانشین میشد، این ناخلفه. خلف و حالا این ناخلف رو ما فارسی درست کردیم، در کلام عرب این نای فارسی رو نداره. اگر جانشین شایسته باشد میگوین خلف، اگر ناشایست باشد چی میگن؟ خلف با سکون لام. این هم از زیبایی های لغت عرب است. خلف جانشین شایسته، جانشین ناشایست خلف. یه وقتی این بیت رو میخوندم خدمت عزیزان، دیوالا تنبویم هست و پایان سوره مبارکه، بالاخره گفت که در همین اطراف شاید مثلا حرم مطهر بود است دیگه، حالا روزی پدری گفت به فرزند خلف، دنیا خواهی به هند و غبا و به نجف. اون زمانی که میرفتن دنبال هند خیلی چیزا پیدا میکردن،
روزی پدری گفت به فرزند خلف دنیا خواهی به هند و عقبا به نجف،
خواهی که تو را نه دین نه دنیا باشد بنشین به خراسان و بکن عم تلف.
این فرزند خلف جانشین شایسته. حالا خلیفه
پس بنابراین به معنای قائم مقام، به معنای نائب
منا به اصطلاح. بله،
حالا ما دو تا خلافت داریم. ما یه خلافت و جانشینی قائم مقامی عن الله تبارک و تعالی، یعنی انی جاعلن فی الارض خلیفه، یه قائم مقامی از خدا داریم. یعنی چی قائم مقامی از خدا؟ حکومت کار خدا هست یا نیست؟ ان الحکم الا لله. یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه، داوود ما تو رو خلیفه داریم، حکم کن به جای ما. لتحکم بین الناس بما اراک الله، پیامبر حکم کن بین مردمان به اون چه ما به تو میگوییم. پس اینا شدن چی؟ قائم مقام خدا در حکم کردن در بین مردمان. خداوند رازق است، شد فالله خیر الرازقین. یه رازق هایی هستن که از صفت رزق خدا نیابت میکنن. و بقیه صفات الهی، اونها که در دسترس و در توان جذب بشریت هست. ما از صفات خدا در حد خودمون در عالم خلق نیابت میکنیم. حالا بعد میرسه به اون اوجش، انسان کامل و خلیفت الله، دیگه اون که مقام رسالت و خلافت و امامت و رسالت و اونها دیگه معانی عظیم این کلمه هست بماند. یه خلافت دوم داریم، خلافت عن الناس هست. یعنی چی؟ یعنی همین جایگزینی تلک الایام نداملها بین الناس. 100 سال قبل تو این شهر هر کی بود الان نیست. خداوند رحمت کنه جمعی رفتگان رو، اقداران رو، عالمان رو، فقیهان رو، شهیدان رو، امام شهیدان رو، تمام اساتیدمون، تمام این حقداران رفتن، تموم شد. والدین بزرگوار عزیزانمون اینا رفتن، تموم شد دیگه. ما الان خلف اونها هستیم، یعنی جای اونها نشستیم. حالا از جهت شهر اونها رو ما پر کردیم، داریم نیابت میکنیم از اون مال اونها رو، بس ما گرفتیم تو مالشون داریم تصرف میکنیم، ما شدیم خلیفه اونها. پس ما دو تا خلافت داریم، خلافت عن الله و خلافت عن الناس. بعض از صاحب نظران معتقدن که وقتی کلمه خلیفه مفرد در قرآن میاد یعنی عن الله، وقتی جمع میاد یعنی عن الناس، یعنی خلافت از مردم. مثل این آیه و هو الذی جعلکم خلائف الارض، فرصتی خدا بهتون داده و شما رو جایگزین دیگران کرده، در این زمین قرارتون داده است. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، یه فرصت ها و موقعیت هایی به بعضیتون داده حتی بیشتر از اون دیگری. یکسان نیست شرایط و موقعیتتون، انسان ها مساوی نیست امکاناتی که در دنیا دارند. بعضیاتون فرصت های بیشتری، موقعیت های بیشتری، امکانات فزون تری دارید، مادی، علمی، معنوی. این شرایط پیش آمده از خدا براتون و این امکانات پیش آمده از رفع بعضکم فوق بعض درجات. حالا چرا رفع؟ اون بحث دیگری است. ببینید، من اگر یه مثال میگم، چون میدونم تو ذهن بعضی از دوستان، مخصوصا دوستان جوان، این سوال زود تولید میشه، میگم ولی این حل در جای خودش. اما از این باب بالاخره من معلم با تجربه، فرض کنید مثلا حالا 20 چند سال معلمی، وقتی سر کلاس میرم، وقتی شاگردامو نگاه میکنم، حقیقتا من یکسان پاسخ همه شاگردا رو نمیدم. یعنی وقتی یه دانشجوی من سوال میکنه، یه شاگرد من حالا یا مدرسه یا دانشگاه سوال میکنه، شاید وقت بیشتری برای پاسخ دادن به این بگذارم، اما اون یکی وقت کمتری، چون میدونم این به دردش نمیخوره بیشتر از این پاسخ من. این همین بسشه. به همین مقدار شاید همینم درست نفهمیده باشه، همین مقدار ذهنش رو اقناع میکند، اما اون میدونم یه دشت کویر تشنه ایست که من هرچه آب بریزم سیراب نمیشه. نیاز داره که من تمام توان علمی رو صرف کنم و دستم رو باز کنم و بریزم. خدای رحمت کند بزرگان اساتید. گاهی بعضی ها دستشون رو برای بعضی از شاگرداشون این رد باز میکردن، اما گاهی تمام دست رو باز میکردن برای بعضی از شاگردان خاصشون. چیزی رو پنهان نمی کردن. چرا؟ حالی که اول کار بود، اما پایان کار رو می دیدن. می دونستن این سرمایه علمی به درد این شاگرد نمی خورد. این هرز شدن استعداد و وقت و علم است. اما اونه که نگاه می کردن، می دونن اگر این سرمایه در اختیار این قرار بگیره، فردا چه می کند با این دانش و علم؟ این وقتی که من معلم دارم میگذارم برای این، میدونم فردا خدمت بشریت است. شکل اقتصادی این پدر مقتصد کیس زیرک اقتصاددان نگاه میکند، میدونه این سرمایه رو دست این آقازاده بده، فردا به باد داده از سر سال. وقتی دست اون آقازاده میده، میدونه فردا سال آینده این دو برابر شده است. آیا به هر دوشون یه مقدار سرمایه در اختیارشون قرار میده؟ خود من معلم میدونم آینده شاگردامو، خدای خالق وجود نمیدونه آینده سرمایه‌ای که به ما میده. خداوند میداند اگر این سرمایه‌ای که به علی ابن ابی طالب داده است به عقیل بدهد، فاتح این سرمایه را میخواند. خداوند میداند اگر این سرمایه رو به فلان کس بدهد چه میکند. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، مبتنی بر حکمت و شناخت الهی به آینده بندگان خویش است. و هم مسائل دیگری که البته دیگه من همین مقدار رو برای شبهه ذهنی عرض کردم. اما جالب اینه که خدا خودش چی میگه اینجا؟ شما رو خلائف قرار دادیم، در زمین قرارتون دادیم، موقعیت و امتیازات متفاوت هم در اختیارتون قرار دادیم. نمیشد تمام انسان ها مساوی باشن. یعنی ببینید اگر تمام انسان‌ها یه استعداد می‌داشتن، تمام انسان‌ها یه ذوق و سلیقه، اصلا همه ما تصمیم داشتیم نانوا بشیم، تمام ما دوست داشتیم پزشک بشیم، اونم یه تخصص، همه ما دوست می‌داشتیم معلم بشیم، بعد جامعه چی می‌شد؟ نابود می‌شد. لا یزال الناس بخیر ما تفاوتوا فاذا استبوا هلكوا. مردم تا زمانی که تفاوت در انتخاب و سلیقه و استعداد دارن، جامعه رو به کمال می‌رود. اگر همه یکی بشن، جامعه رو به زوال می‌رود. طبیعی است. یعنی این تفاوت هاست که زندگی رو سامان میدهد. طبقات مختلف، یعنی مشاغل مختلف، گوناگون، نیازها، حاجتها، همه رو پاسخ گوست و یه نظام اجتماعی. اما هر کی هر کجا هست، هر کسی هر چه دارد، چه این طرف میز چه اون طرف میز، چه در مقام معلم چه در مقام شاگرد، چه در مقام طبیب چه در مقام مریض، چه در مقام حاکم چه در مقام محکوم، هیچ تفاوتی نمی کند در این جهت. لیبلوکم فیما آتاکم، خداوند قرارتون داده است موقعیت. اما هر کی باشید، هر چی دارید، یک پایان و نتیجه خدا ازتون میخواد، اونم ابلاع، اونم عیارگیری، اون هم رو کردن همون ما آتاکم، آنی که خدا بهتون داده است. اگر هر کدام شما در اون که خدا بهتون داده است درست عمل کنید، هیچ تفاوتی نیست. هر که وامش بیش، برفش بیشتر. اتفاقا اونایی که بیشتر سرمایه دارن، ابتلاعشون سنگینتر و سختتر است و دشوارتر است. لیبلوکم فیما آتاکم، اونی که خدا از شما میخواد اینه که در موجودی که خدا به شما داده است، این سرمایه رو کنید، این سرمایه رو از دست ندید، مادی و معنوی اون رو دریابید، شکوفا کنید اون چه خدا بهتون داده است، خوب استفاده کنید، خوب لذت ببرید از اون چه مرحمت الهی به شماست در این صحنه زندگی و در این مدت خلافت کوتاهی که در اختیار دارید. فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب، یه هشدار میده خدا اول، یه تلنگر، نکنه که این موقعیت ها، نکنه که این آتاکم ها، اونی که خدا بهتون داده است، برود از کف بدید، در این قمار زندگی ببازید و احساس خسران میکنید و ناچیزی متاسفانه نکند که این باشد. بدونید در اون صورت ان ربک سریع العقاب، خدا سریع میگیرد حسابتون رو و عقابتون رو. تا که یه مقداری ترسیدیم و تکان خوردیم، خداوند جمله‌ای رو میگوید و سوره مبارکه به پایان میرسد. آغاز سوره مبارکه انعام رو که خدمت عزیزان و بزرگواران شروع کردیم، خاطر مبارکتون هست، اولین آیه که گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی خلق السماوات والارض. این سوره با حمد و ستایش الهی آغاز شد. چند سوره در قرآن داریم که به اینها میگن سور محامد، یعنی سوره هایی که با حمد شروع میشه، مثل سوره فاتحة الکتاب، مثل این سوره. چند تا سوره در قرآن داریم، سوره با حمد شروع شد و بعد از اینکه یه تکان جدی ما رو داد خداوند، حالا اینطور به پایانش میرسانه. و انه لغفور رحیم، خداوند با حمد آغاز میکند و با رحمت به پایان می‌رساند. خلقت الهی با حمد آغاز می‌شود و با رحمت الهی به پایان می‌رسد. اینی که این سوره انعام سوره عجیبی است، اینی که متداول الان در میان مسلمانان اصرار بر این سوره دارن، اینی که این کلمه ختم انعام رو، البته امشب به معنای واقعی ما ختم انعام داشتیم و این سوره مبارکه رو پایان رساندیم، اینی که متداول این بحث رو، این قصه ها دارد. اینی که نوبت اول عرض کردم شیعه ها سبعون هفت ملک، 70,000 ملک همراه جبرئیل آمدند و سوره انعام را بر قلب پیامبر نازل کردند، اسکورت کردند این سوره رو با این شیوه. عظمت های این سوره بالاخره در طی این مدت، من الان تعداد جلسات دقیقا در ذهنم نیست، فکر میکنم حدود 40 گفتگو مجموعه این بحث در پایان به انجام رسید. در نهایت خداوند ختم کلام خودش رو به انه لغفور رحیم به غفران و رحمت خود به پایان میرسانه. خدا این فرصت ها رو در اختیارتون قرار داده است. با ذکاوت دریابید، ابتلاء خودتون رو در اون که خدا دارد درست عمل کنید، مبادا فرصت رو از کف بدید. البته بدانید غفران و رحمت پروردگار آن به آن شامل حال شما و بندگانش خواهد بود. خوب، این پایان سوره مبارکه انعام که ظاهراً در 38 جلسه خدمت بزرگواران و دوستان عزیز به انجام رسید و شاکریم فضل پروردگار. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، شاکریم فضل خدا رو بر تمام این و بر نعمت هایی که بر همه ما در اون سد کلامش ارزانی داشته است. خداوند سبحان دلهامون رو بیش از بیش با حقایق کلامش منور و آشنا بگردانه. دست ما رو آنی به کمتر از آنی از دامنه و قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه بفرماید. صلوات و نعت بفرمایید. خب، به حمد الله این سوره که پایان رسید، دیگه با توجه به ایام دو ماه محرم و سفر که در پیش داریم و جلسات 60 شبه خواهد شد، بالاخره در تمام این ایام و برنامه جلسه رو دوستان در اختیار دارند و در اختیار میگذارند، دیگه بحث مستقل شبهای شنبه من تعطیل خواهد شد تا بعد از ماه محرم و سفر که انشاءالله خدمت دوستان باز اطلاع خواهند داد و ببینیم خداوند بعد از اون چه سوره ای رو حوالت میکند که خدمت بزرگواران انجام وظیفه کنیم. اما امیدواریم که به هر حال حضرت باری تعالی توفیق استمرار و ادامه کار رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و به مولانا امیر المؤمنین و اهل بیته الطیبین الطاهرین استجب دعواتنا یا الله.